بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارزکته و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه.
من یه مروری به کل مباحثی که تا به حال طی کردیم کردم، دیدم انصافاً المیزان و قرآن کریم در رأس و المیزان در شهر چقدر مباحث عظیمی رو تا کنون ما گذروندیم و چقدر عالیست. فقط به عنوان مثال فقط چند تا آیه رو سال گذشته، دو سال گذشته و سه سال گذشته رو فقط فهرست آیاتش رو عرض میکنیم، ولی سال گذشته رو یه خود تفصیلی تر نکاتش رو عرض میکنیم که چه مباحثی رو گذروندیم از باب یادآوری. اولا ما مقدمه‌ای که در کتاب جلد یکم گذروندیم بسیار مقدمه شریفی بود که در این اختصار چند نکته کلیدی رو توش داشت. خود بحث تفسیر قرآن به قرآن، بحث این که رابطه سلام علیکم الله سنت، سلام علیکم الله رابطه سنت و رابطه سنت و قرآن به چه نحوی میشه که چطور سنت قطعیه میتواند در حقیقت کتاب رو تخصیص بزنه حتی اگر یادتون باشه. و بعد هم در مقدمه باز اشاره به اون بحث عالی وضع الفاظ برای ارواح معانی که خیلی بحث شریف و عظیمی بود که امام بودن که این بحث بابون ینفتح من الف باب که از این همه ابواب منشعب میشه و مرحوم علامه فرمودن که این حقیقت وضع الفاظ برای ارواح معانی سلام علیکم الله، اگر کسی متوجه به این نشه قرآن رو نمیتونه بفهمه، چون تمام قرآن بر این اساس خلاصه چی شده، وضع شده و نازل شده که اونجا تبیینش رو کردن که قاعده شریفی است که دوستان حتما به اون بحث، شاید 6 7 جلسه راجع به این صحبت شد اگر اشتباه نکنم، چند جلسه راجع به این تو مقدمه صحبت شد. که یه بحث دیگری بود که مرحوم علامه در المیزان اشاره فرمودن که قرآن یه غرض کلی داره و هر سوره ای غرض خاصی از این مأموریت خاصی از این غرض بر عهده‌شه، که اینو تو ابتدای سوره حمد فرمودن، غرض خاصی از کل سوره به عهده‌شه و هر آیه و دسته ای از آیات باز مأموریت ویژه‌ای براشون چیه به عهده‌ش گذاشته شده. یعنی با این نگاه یک حالت مجموعی و زنده به تمام قرآن و یک نگاه جامع به قرآن که یک هدف کلی و اهداف فرعی هر سوره نسبت به این و اهداف هر دسته از آیات و هر آیه نسبت به این در حقیقت هدف کلی سلام علیکم الله بیان شد در اونجا، که این یکی از بحث‌های بسیار عالی است که مرحوم علامه داره و سعی کرده که در ابتدای هر سوره هدف اون سوره رو بیان بکنه که مأموریتی که از اون مأموریت کل به عهده‌اش هست. این نگاه اصلا از یک نگاه جامع نگر در میاد و به انسان نگاه جامع نگر میده، یعنی غیر از اون که از یک نگاه جامع نگر نشأت میگیره این نگاه این گونه از به قرآن، از یک نگاه برای انسان هم حالت جامعیت ایجاد میکنه که سعی بکنه تو هر جایی که هر درسی هر علمی که وارد میشه اون نگاه کلان و بعد اهداف جزئیه که در هر فصلی در هر بابی و هر در حقیقت ورقی و هر مطلبی به عهده میگیرن هم خودش در تدوین هم در خواندن هم در خلاصه گفتن تمام اینها رو بتونه چهار بکنه داشته باشه و این یه ملکه‌ای در وجود انسان ایجاد میکنه که بسیار مهمه. این کار مرحوم علامه تقریبا تو فلسفه، تو تفسیر، تو مباحث مختلف رعایت کرده و تونسته در حقیقت این نگاهی رو که از قرآن اخذ کرده تو جاهای مختلف رعایتش رو بکنه. اینم یه نکته بود که در ابتدا بیان شده بود. بله این که این اصول آیا قطعیست یا ظنیست، این در حقیقت نمیتونیم بگیم قطعیست. چرا نمیتونیم بگیم قطعیست؟ چون خود قرآن کریم تصریح به این نکرده، اما به اصطلاح استظهار است، چنانچه از هر آیهی معنا استظهاره، برای ما استظهار دیگه از باب است، یعنی اونی که ظاهر که به اصطلاح داره بر این دلالت میکنه. یعنی نگاه میکنیم الان همینجور که عرض خواهیم کرد، آیات مختلفی داره یه مسئله رو تاکید میکنه، داره اون رو بیان میکنه، داره به یه مأموریتی سوق میده، این استظهاره. استظهار تو نگاه عرفی حجته، لذا استناد به استظهار صحیحه. لذا مقصود و غرض از کل قرآن یا در حقیقت هر سوره از استظهار از همون سوره یا از کل قرآن استفاده میشه، در جایی که خدای تعالی میفرماید این کتاب رو نازل کردیم هدن للناس، این که میفرماید هدن للناس استظهار از این که این کتاب مقصود از انزال کتاب درسته هدن للناس است که نزول برای هدایت. خب دیگه این اگر استظهار حجیت نداشته باشه در ما، حتی اگر به نحو چی باشه، زن باشه، تو نگاه عرفی ما این استظهار حجیت داره، درسته؟ قرآن هم بر همین اساس حجیتش در استفاده از اغراض. بله بعضی از اغراض صریح‌تر بیان شده، بعضی از اغراض صراحت اونگونه ندارد. البته ما هم میتونیم اون چی که گفتند تکمیل بشه، یعنی قابل چی هستش؟ سلام علیکم ورحمت الله، قابل این هستش که این اغراضی که برای صور گفته شده تغییر کند با توجه به استظهار بالاتر و قوی‌تر، درسته؟ اگر استظهاری انسان تونست کسی توجه نکرده بود و وقتی انسان توجه کردید نه این نص در این مسئله است یا ظهور اقوای در این مسئله است، خب اینا هیچ کدام آیه به اصطلاح یقینیه نیست برای ما که بگیم حتما و حتما این، اما به صورت استظهار میتونیم، اگر استظهاری بالاتر بود البته او اقوا میشه و او متبع میشه، ولی به صورت کلی اصل مسئله قطعیه. اما اینکه آیا این مصداقشه حالا یا این جزءشه، جزء مصداقه، اینا قابل بحثه، قابل گفتگوست، ولی این صورت کلی و طرح کلی خودش طرح عظیمی است که نمیشه ازش به راحتی گذشت و او قابل خدشه نیست.
خب مثلا سوره بزرگ یک جا که نازل نشده، این استظهار رو که حدث مثلا سوره بقره فلان ما میتونیم استظهار کنیم، آیات متفاوت
بله.
در وقتهای متفاوت
بنابر اونی که ما اصل رو گذاشتیم بر اون مبنا که خدای تعالی آیات رو نازل میکرد، پیامبر اکرم میفرمود اینو در کجا قرار بدید، بنابر این مبنا که خود پیامبر جای آیات رو تعیین میکرد، این مشکلی نداره، اوقات مختلفه، چون یه نزول دفعی داشتیم در قرآن، یه نزول تدریجی اگر یادتون باشه، بر اساس نزول دفعی و نزول تدریجی تطابق بین اینها، لذا کاملا تو نزول دفعی اهداف روشنه و جایگاه همه چیز معلومه، هرچند در نزول تدریجی یکی ممکنه آیه‌ای در قسمتش در مکه نازل شده باشه، سلام علیکم ورحمت الله علی شما، قسمتی در مدینه نازل شده باشه، مشکلی نداره، دقت میکنید؟ چون با هدف مشترک آمده، وقایع هر کدام که پیش آمده، یا الله، هر واقعی که پیش آمده قسمتی به اون غرضی که از این سوره بوده اشاره میکند و اون غرض در حقیقت مکملش میشه، این واقع هم و این نزولی که شده مکمل اون غرضه، مانعی نداره، منتها این گونه نیستش که غرض بسیط باشه، که یه شیء بسیطی باشه که مجموع براش چی باشه؟ مجموع براش مخل باشه، بلکه غرض گاهیه چی هستش؟ یک در حقیقت مرکبی است خودش، هیچ مشکلی نداره، چون بحث در این است که انسان رو میخواد حرکت بده و این حرکت دادن این گونه نیست که حتما باید غرض یه امر بسیط باشه، لذا میبینید یک سوره چندین در حقیقت غرض رو چیه؟ شامله، که این مجموعه چند غرض تو راستای همون هدایته. مثلا خود سوره بقره رو اگر یادتون باشه غرضش رو ایشون گفتن، معظم غرضش بر این قرار گرفته، اگر یادتون باشه معظم غرض سوره بقره این است که ان من حق عبادت الله سبحانه ان یؤمن عبده بكل ما انزله به لسان رسوله من غیر تفرقه بین وحین و وحین، که اینا از خود قرآن همه عقد شده، ولا بین رسول و رسولین، یعنی عدم تفرقه بین وحی و وحی و بین رسول و رسول، ثم تقریع الکافرین و المنافقین و ملامت اهل الكتاب به مبتدعوه من التفرقه فی دین الله و تفریق بین رسوله ثم التخلص الى بیان عدت من الاحکام، یعنی همه اینها تو دایره همون هدایت بر عهده سوره بقره است، که اون احکام کدام هستن؟ مثل تحویل قبله که عرض کردیم یه امر کلیدی بود در تاریخ اسلام، و همچنین احکام حج که جریان ابراهیم خلیل احکام حج رو در اونجا نازل کرد، و همچنین جریان قصاص و ارث و اگر یادتون باشه صوم و اینها که در حقیقت احکامی که در سوره بقره آمده که یک مجموعه ایست که این مجموعه غرض از سوره بقره است، راستای اون هدایت کل اینا رو به عهده سوره بقره است، اینها رو انجام میده. البته سوره های دیگه هم گاهی اهداف بسیطه گاهی اهداف مرکبه، لذا هیچ منافاتی ندارد که بعضی از آیات در مدینه نازل شده باشد با تأخیر به اصطلاح زیاد، مثلا بعضی قبلا در مکه نازل شده باشد، بعضی در حقیقت به واسطه یک واقعی خاصی نازل شده باشد، بعضی نه ابتداءً بدون واقعه توسط خدای تعالی برای پیغمبر نازل شده باشد. هیچ کدوم از اینا منافات ندارد و مخل به اون غرض نیست. بله، خب اینم یه بحث دیگری بود که ایشون هم تو تفسیر قرآن به قرآنش هم مقصود خودش رو بیان کرد که با کلام امیرالمومنین علیه السلام که آیات قرآن ینطق بعضه بعض به بعض، بعضی به بعضی دیگه چی میده؟ گویایی میده و او رو به نطق میاره و او رو در حقیقت تفسیر میکنه. و یشهد بعضه علی بعضن، که یشهد بعضه علی بعضن، بعضش بر بعضش چیه؟ شهادت میده و تفسیر میکند، که بعد ایشون اونجا مفصل بیان کرد. بعد فرمودن که بر اساس همون وضع الفاظ برای ارواح معانی اختلاف در مفهوم نداریم در قرآن، بلکه اختلاف به چی برمیگرده؟ چون عربی مبینه اختلاف در مفهوم نیست، هر کسی که عربی رو بلد باشد این براش چی هستش؟ آشکار مفهوم. اما اختلاف برمیگرده به مصادیق، حقیقت در حقیقت اختلاف برگشتشون به مفهوم نیست بلکه به مصداقه. لذا این یک نکته کلیدیه که اختلاف در تفسیر قرآن، برداشت از قرآن و اون چی که نسبت داده میشه به قرآن، اختلاف در مفهوم نیست. مفهوم واضحه چون عربی مبینه، و الا اگر مفهوم مجمل بود اجمال مفهومی با عربی مبین سازگار نبود، چون عربیه دیگه، عربی مبینه، مردم مفهوم رو میفهمن. اونی که سنگین میکند کار را، سخت میکند به اصطلاح برداشت را، اون اختلاف در مصادیقه که مقصود از این مفهوم کدام مصداق است، چه مصداقی است و چه حقیقتی است. این در حقیقت اساس اختلافات در قرآن برگشت به اختلاف در مصادیق میکند. لذا همون بحث وضع الفاظ برای ارواح معانی، اگر محکم و متشابه هم معنا میده، محکم و متشابه در مصادیقه که این مصداق تفسیرش و حقیقتش و بیانش با توجه به اون مصداق محکم چه معنا پیدا میکند، نه اختلاف در وگرنه متشابه در لفظ نیست، در معنا نیست، که تشابه در چی باشه؟ در معنا باشه. سلام علیکم ورحمت الله. این بر بشنید که راحت ترم باشه. بله، لذا بحثی که عرض میکنیم این که وضع الفاظ برای ارواح معانی یکی از آثارش این است که نشون میده اختلاف در چیه؟ در مصادیقه، نه اختلاف در مفهوم، چون عربی مبین است و در قرآن عرب. لذا بعضی ها شبه خواستن بکنن که عربی مبین بودن با نفهمیدن چه نسبتی پیدا میکند. نسبتش بدین گونه است که مفاهیم نامفهوم نیست، بلکه مفاهیم عربی مبین است، الفاظ دلالتشون بر مفاهیم روشنه. اما این که آیا این مفهوم بر چه مصداقی دلالت میکند، همونجوری که ایشون تو بعض الفاظ برای ارواح معانی گفت که وقتی وضع شد اون در حقیقت لفظ برای مثلا مصباح، برای چراغ، این مصباح از اون مصباح چراغی که اولین چراغی بود که روشن میکرد که فتیله‌ای بود یا مثلا پیسوز بود، تا بعدن که فتیله‌ای شد، تا بعدن که در حقیقت بالاتر آمد الکتریسته شد، تا بعدن که مثلا اتمی و پلاسمایی بشه، تمام اینا چی هستش؟ اطلاق مصباح برش می شود، درسته؟ کدام یک از اینها در حقیقت مصباحی اونی که واضح وضع کرده بود، واضح وضع کرد مصباح رو برای اون اولی، اما نه اینکه خصوصیت اولی رو دخیل بدونه درش. چی رو دخیل میدونست؟ روشنایی دادن را. این روشنایی دادن یه مفهوم بود که هر جا این روشنایی دادن صدق بکند، این چی ازش؟ اطلاق مصباح صحیحه و مجاز نیست. بلکه امام فرمود اونجا که چیه؟ امام اگر یادتون باشه از آداب الصلات فرمود به واسطه اینکه اتم مصادیق همیشه، اتم مصادیق مصداق اعلا همیشه او در حقیقت ظهور برش هست ابتداعا، اتم مصادیق در حقیقت با اینکه واضح تصوری هم نداشت از اون موقع، اما مفهومی رو که وضع کرده بود بر اتم مصادیق اولا و به ذات صدق میکند و بر مصادیق بعدی ثانیا و بالعرض، دقت کردی؟ نه بالعرض یعنی مجاز، یعنی ثانیان، یعنی بعد از او، به تبع اون، بله؟ به تبع، یعنی در حقیقت این ثانیان و به تبع بر مصادیق دیگه ستمان، که این فرمایش امام بود. هرچند واضح در این مسئله خودش تصوری نداشت، واضح وضع کرده برای اون مفهومی که روشنایی دادن بود، یا میزان که مثلا ترازوه، خب اون ترازویی که قدیم بودش. تصور بکنید تا ترازوهای قفون و تا بیاد برسه به ترازوهای دیجیتالی تا در حقیقت ترازوهای دقیق تر از این. خب اینا همه ترازوه میزانه، درسته؟ کدام یک از اینا رو واضح وزن که ترازو رو بر اون اولین مرتبه که شناخته بود و میشناخت و میزان اطلاق کرد براش، اما همه اینها میزان بودن برشون صدق میکنه. حتی بر میزان چی؟ معنوی. اینا میزان مادی بود. حتی بر اگر میفرماید انسان کامل میزان است، اگر میفرماید که انبیا شاهدان و موازین هستند، یا اگر میفرماید که نزع الموازین القسط، درسته؟ یا در حقیقت اونجا والوزن یومئذ الحق، اونجا میزان حق است، همه اینها چی هستش؟ صدق. مجاز نیست. این گونه نیستش که اون لفظی رو که واضح وضع کرده بوده برای حقیقتی اومده خدای تعالی از اون انتقال داده مجازن به یه علاقه به چیز دیگری. نه، داره در حقیقت بیان میکنه که او وضع کرد برای اون مفهوم اون مصداقش اون روز اون میدید، درسته؟ اون ترازو میدید، ولی او در حقیقت مصداق فقط نبود. تمام مصادیق دیگه هم که بعد از این میاد که این مفهوم صدق میکنه براشون، همینا بالحقیقه بر اونها صدق میکنه.
یا باید دیگه تبایید مشروعی وزن الفاظ قرآن با وزن سایر الفاظ و الفاظ کتب دیگه متفاوته، از اینجا دیگه نشد میگیره وزنش، یا اینکه هیچ لفظ مبهمه دیگه هیچ عبارت مبهمه دیگه ای نداشته باشه، تمام عباراتش عبارات عربی مبین،
یعنی عبارات کتابای دیگر میگید؟ البته اگر کسی مسلط به عربی مبین باشد، البته، یعنی یه موقع من دارم عربی می نویسم، چون من گنگم اونی که می نویسم عربی مبین نیست، اما اگر یک عرب در حقیقت مسلط کامل بر عربی چیزی بنویسه گنگ نیست، بله عربیه اونا، منتها مبین بودن به احاطه است. اگر ما قائلیم به این که خدای تعالی احاطش مطلقه، پس مبین بودنش چیه؟ اتم مبین بودنه. البته اینه که قائل تشکیکیه، یعنی این گونه نیستش که در مبین بودن همه یکسان باشن، درسته؟ اونی که احاطش مطلق تر باشه به این که لفظ رو برای معنا وقتی به کار میگیرد اتم الفاظ برای این معنا باشه. یه عرب لذا وقتی که خدا محاجه کرد با عرب ها تحدی کرد، در همین اطلاق لفظ و معنا تحدی کرد تو ابتداعا، که این الفاظ که برای معانی وضع شده این خودش یه نحوه احتجاج و تحدی بود که شما هم بیارید الفاظی بر معنا به این طور تام و این طور در حقیقت کوتاهی ایجاز و این طور بیان در حقیقت مفصل و گویا. البته خب معلوم میشه کسی که احاطش بیشتر باشه، لذا بهتر از همه کیا فهمیدن این تحدی صدق داره؟ خود عرب ها، یعنی فهمیدن این عربی مبینه. پس در حقیقت عربی مبین بودن تشکیکیه، ولی قرآن اتم مرتبه عربی بودن مبین بودنه، به جهت مبین بودنش. بله، منتها این مبین بودن، عربی مبین بودن در لفظ و معناست، درسته؟ و وقت تو مصداق محکم و متشابه منافات هم نداره، در لفظ و معنا محکم و متشابه نیست. در لفظ و معنا چیه؟ کاملا در حقیقت عربی مبینه. محکم و متشابه که میفرماد اونها توقف میکنند و راست و راست خونه فیلم یقولون کلون من اندالله، اونا میگن این من اندالله و صبر میکنن تا بیان از اونجا بیاد، اون مال تطبیق بر مصداق، اون مال یافته حقیقت مصداق، از این که مقصود از مصداق چیه نه مفهوم. بله، اینا مال 3 سال پیشه ها، اینا بحث 3 سال پیشه، ما فقط می‌خواستیم دوره کنیم که این دوره برسیم به بحث امروز. اگر اینجوری باشه دوباره یرج الی در حقیقت اصله. بله،
مصداق یا تعیین مقصود متکلم، یعنی دلالت تصویر یا دلالت جدی شو
میخواد متوجه بشی یا مصداقش. بیان این که وضع الفاظ برای ارواح معانی این است که متکلم در به اصطلاح اراده جدیه‌ای که نسبت به مصداق کرده، نه مفهوم، مفهوم روشن بیان کرده، میشه همون مصداق دوباره، یعنی اراده جدی متکلم برمیگرده به چی؟ به مصداق. مصداقی که منظور متکلم بوده کدام مصداقه؟ با اینکه لفظ معلومه، معنا معلومه، درسته، روشنه، در این مشترکیم، اراده جدی بر چی تعلق گرفته؟ یعنی اون مصداق منظور متکلم از این مصداق چی بوده؟ لذا تشابه در اینه، احکام در اینه، تشابه در اینه. فکر کنم تو این مسئله اگر عبور کنیم
سوال بله. اگر اونجا سرمودی تو مراجعه کنیم، من اونجوری که بزرگان دارم تفاوت حرف علامه
رو چرا اونجا عرض کردی؟ یعنی تفاوت فرمایش امام رو و در و علامه رو در رابطه با اینکه امام می‌فرمودن آیا وضع الفاظ برای اقراض یا برای در حقیقت ارواح، تفاوت اینها تا چه به چه معنای برگشت میکنه، اجمالا اونجا عرض کردی تفاوت داره، اجمالا هم تفاوتش رو عرض کردی، ولی دیگه تفصیلش رو لزوم نداشت چون تفصیلش رو نگفت، ولی اجمالش رو گفتیم. چه
مثلا میدونم که این علامه اونجا که میگه اقراض،
باز
نظرش همون
ارواح نامانیه، عرض کردیم اونجا یه تفاوت نه یه تفاوتی با هم داره، عرض کردیم تفاوت داره، لذا و هم تفاوت غیر از این دو تا یک دو تا دیگه هم تازه هست، ما اونجا دو تاشو همین عرض کردیم، ولی تفاوت هم داره دیگه، اگه بخوایم اینا رو وارد کنیم خیلی جزئیات میشه، ما اینا رو به صورت یکی یکی نوشتیم که فقط تندی عبور بکنیم. بعد در سوره بقره ببینید بعد از این که وارد میشه تو همون آیات ابتدایی، چهار آیه وضعیت متقین و مؤمنین رو بیان میکنه تو ابتدای سوره، دو آیه به کفار، میخوام این سیر آیات رو ببینید، دو آیه وضعیت کفار رو بیان میکنه تو همون ابتدای ان الذین کفروا آیات اول اوایل قرآن، و 13 آیه منافقین رو بیان میکنه. خود این ترکیب رو دقت بکنید چقدر ترکیب زیباست، یعنی اون چه که از وضعیت منافقین خطری که سلام علیکم و رحمت الله خطری که منافقین تهدید میکردند مؤمنین رو از کفار در ابتدای کار اینقدر شدیدتر بوده تا چی بوده؟ تا سوره بقره در زمانی که نازل میشه خطر کفار رو در همون 13 آیه بیان میکنه، اونم آیاتش رو اگر یادتون باشه مفصل اونجا بیان شد. علامه فرمود چرا این 13 آیه رو اینقدر با غلاظ و شداد آورده در اونجا که دیگه گذشت. این پس 19 آیه اولی که ترکیب بین مؤمنین و کفار و منافقین رو میگه، ترکیبش به این صورت بود 4 و 2 و 13، اینم خودش بیان توش، یعنی این فقط عدد نیست، فقط نگاه عددی نیست، بلکه نگاه به اهمیتی است که قرآن برای این مسئله داده.
بعد ملاک
هست به این عنوان که این تعداد تکثر آیات خودش در حقیقت نشون دهنده خطر بوده، چون هر کدوم داره مأموریتی رو به عهده داره.
از کل
بله؟
مثلا
4 و 2 خود این نه، حالا اون رو الان نمیدونیم که آیا عدد 4 و عدد 2، من نمیدونم، حالا ممکنه اونم نمیگیم نه، ولی من نمیدونم، ممکنه بگید آقا چرا 4 آیا مدخلیه، من نمیدونم، چون علم اعداد خودش برای خودش یه علمی است و برای خودش قواعدی دارد. اگر 4 آمده این 4 با 2 چه تفاوتی میتونه داشته باشه؟ اگر خود عدد آمده بود، خود عدد که حتما دخیل بود، اما این که 4 آیه آمده با 2، خود این 4 بودن و 2 بودن هم آیا مدخلیت خاصی دارد؟ من نمیدونم، یعنی او دیگه چون علم اعداد خودش یه علم مستقلی است، برای خودش قواعدی دارد، او دیگه جای خودش. بعد از این میفرماید که دعوت مردم به لحوق متقین، نه کافرین و منافقین، 5 آیه بعد از این 19 آیه، 5 آیه حالا که وقتی بیان کرد مؤمنین کیان، منافقین کیان، کفار کیان، 5 آیه دعوت میکند چی؟ مردم رو به لحوق به مؤمنین و تحذیر میکند از لحوق به منافقین و کفار. اینم 5 آیه دیگه، اینا رو الان نخونیم. بعد 2 آیه اختیار انسان رو بیان میکند در قبول دعوت. ببینید بعد از اینکه دعوت میکنه میگه تو مختارم هستی و این اختیارتو در قبول صلاح و فساد باعث میشه که همه این مقدماتی که من چیدم معنا پیدا بکند، که وضعیت منافقین، مؤمنین، کفار همه از این اختیار نشأت گرفته و این دعوت که من دارم تو رو میکنم مبتنی بر این در حقیقت چی هستش؟ بر این به اصطلاح اختیار است. بعد 12 آیه تفصیلا که یکی از شاهکارهای مرحوم علامه است، 12 آیه که در قرآن آمده جریان خلافت انسان رو و اون جریانات انسان شناسی رو مطرح میکنه، که اونجا شاید نمیدونم چند جلسه شد مفصل این بحث رو وارد شدیم و این داریم خلاصه بحث 3 سال گذشته رو فقط دوره میکنیم. 12 آیه رو وارد شدیم و یکی از مباحث عظیم المیزانه که هرچند همه مبحث در فقط سوره بقره نیامده و در چند جلد دیگه سوره هش، سوره تاها، سوره قصه، بعد چند جای دیگه قرآن تو 7 جا این بحث آمده، بلکه 8 جا آمده، اونجا بقیه بحث خواهد آمد انشاءالله، اما معظم بحث در خلاص سوره بقره آمد. بحث شیطان، بحث در حقیقت تمرد ابلیس، بحث سجده ملائکه، خلافت انسان، اون گفتگو، تعلیم اسما، بحث در حقیقت این که دخول در جنت، بحث این که مثلا قرب به شجره منهیه، هبوط شیطان، هبوط انسان، جریانات هبوط، همه اینها از اون مباحث عظیمی است که ظرافت هایی که مرحوم علامه فرمود حتی چرا این به اصطلاح قرب به شجره و نهی، اون نهی که صورت گرفته بود در بهشت صورت گرفت و قرب انسان به شجره، چرا به شجره منهی، چرا در بهشت صورت؟ اگر در دنیا این قرب محقق میشد، اگر انسان در دنیا بود و این قرب محقق میشد که تو ساختار وجود انسان داره، این آیات هنوز الله میگه اینا ساختار وجود انسان داره بیان میکنه که اگر این در دنیا میشد انسان حیوان بود و دیگه از حیوانیت عبور نمیکرد، چون در بهشت این قرب به شجره منهی محقق شد، حالت قدسی انسان در ساختار چی بود؟ محفوظ بود. که این بحثای خیلی دقیقه بود که گذشت و اون 12 آیه جزو اون قرر در حقیقت بیاناتی است که مرحوم علامه در اونجا بیان کردن، که جا داشت البته که همه مباحث قرآن رو در این مسئله می آوردیم، اما چون ابتداء کار بود و می‌خواستیم که سیر بالاخره المیزان رعایت بشه، موضوعی نکردیم در اونجا، ولی کشش داشت که بس موضوعی بشه و همه بس بیاد شیطان شناسی که مثلا در بعض جلدهای دیگر قرآن، در بعض جلدهای دیگر المیزان برای همین بحث اخلاقات آدم میاد، جا داشت اونجا چی بشه، کامل بیان بشه، که خودش یه بحث عظیمی بود در قرآن که تمرد شیطان و ذات شیطان که در اونجا خودش رو نشون میداد، شیطان شناسی رو که در کل قرآن دیگه حالا سرایت داره به عنوان عدو مبین انسان. خب اینم 12 آیه، تا اینجا شد 40 آیه. از آیه 41 تا خلاصه حدودا 140 خورده ای این جریان یهوده، جریان یهود و جریانات نعمت هایی که خدای تعالی به اونها داده، کفر و عصیان و نقض میثاق و تمرد و جهود آنها و همچنین 12 قصه از قصص یهود رو که خدای تعالی در تا یهود پیش آورده، اتمام حجت ها، که یکی از عبرت آمیزترین قصص قرآنی است که در قرآن کریم متعددم ذکر شده، ولی اینجا بی سابقه است که بیش از 100 آیه، بیش از 100 آیه متصلا جریان یهود رو چکار میکنه؟ بیان میکنه و ایرادها و اشکالات و امتحانات و ابتلاعاتی که برای اینها پیش آمده، هرچند ادعیشون هم تو این مسئله سلام نکمت الله، ادعی هم در این مسئله رشد عظیمی پیدا کردن و اینجور نبود که همه رفوزه بشن، اما به صورت کل و غالب البته یهود چی بود؟ در اینجاها مورد عتاب و خطاب عتابی بوده، هرچند ادعی از اینها هم چی بودن؟ خب البته جزوه کسانی بودن که بعدن هم در قرآن کریم جاهای دیگه ذکر میکند و از اینها تقدیر میکند که اینها اینجور نبود که همه رفوزه بشن، اما غالب چی بودن؟ غالب در حقیقت، لذا جریان تیه رو اگر یادتون باشه در اونجا از اون سرگذشت، که تمام اینها مرتبط بیان اینها مرتبط با نظام اسلامه، یعنی داره میخواد بفرماید که قابل تکراره و تکرار شدنی است و همه اینها در مؤمنین امکان تکرار دارد، همه این ابتلاعات، همه این اخطارها، همه این خطرها، همه این سقوطها، همه این نگاهها، همه اینها قابل پیاده شدن در نگاه، در حقیقت چی؟ نگاه اسلام هم در بین مسلمان ها هم هست، لذا اینا به عنوان فقط ذکر تاریخ نیست، بلکه به عنوان بیان نظام هدایتی و نظام خروج از هدایت که یهود در این خیلی ید طولایی داشتن، نگاه به دنیایی که یهود داشتن در این آیات چقدر و ایراداتی که داشتن و این میگرفتن از تا آیه حدود 140 و 141 تا 142 این بحثه. بعد از آیات 142 آیات تغییر قبله پیش میاد، که آیات تغییر قبله مرتبط باز با یهوده، چون قبله مسلمان ها قبله یهود بود و بر همون بیت المقدس که قبله اولی بوده نماز میخوندند، اینها تعییر میکردن مسلمان ها رو که شما وامدار مایید، چون دارید بر همون قبلهی که ما داشتیم نماز میخونید، و همین باعث شده بود که نبی ختمی که میدانست قبله متحول خواهد شد، حالت انتظاری داشت برای نزول آیاتی که تغییر قبله رو در حقیقت اون آیات خیلی زیبا بیان میکنه، لذا بعد از اون دارد که آیات تغییر قبله نازل شد. وقتی آیات تغییر قبله نازل شد، یهود دیدن تالای مستمسک خوبی داشتن مسلمان ها رو چکار بکنن؟ تغییر کنن و بگن شما وامدار مایید، به قبله ما نماز میخونید، اما آیات تغییر قبله آمد، اینها از دستشون این مستمسک خارج شد. وقتی مستمسک خارج شد، جور دیگری شروع کردن یه تبلیغات شدید و قوی دیگری، بر چه اساسی؟ بر این اساس که خدا، چون یهود قائل به نسخ نیست، یهود اصلا قائل به نسخ نیست، و چون در اینجا آیات ناسخ بود، قبله نسخ شده بود، اینا گفتن اون خدایی که شما میپرستید معلوم خدا نیست، چون خدایی که احاطه داشته باشه دیگه زمان نباد حائلش باشه در تنزیل در حقیقت اون چه که احکامی که نازل میکند. اگر احکامی نسخ شد معلوم میشه خدای شما چیه، زمانیه. اگر خدا زمانی بود معلوم میشه که اون خدا خدا نیست. پس شروع کردن به اشکال به مسلمان ها با توجه به اون اعتقادی که داشتن که نسخ رو به هیچ وجه قبول نداشتن، که اینم مدت زیادی سرانه کنت الله مسلمان ها رو مورد شماتت قرار میدادن و آیات متعددی در این مورد نازل شد و فشار روانی زیادی بر مسلمان ها، چه قبل از تغییر قبله به واسطه تغییر بر قبله یهود، چه بعد از خلاصه تغییر قبله، فشار بر تغییر قبله، اون تغییر بود این تغییر بود، این دوتا جنگ روانی یهود بود که این جریان تثبیت مسلمان ها در جریان قبله یکی از اون جنگ های روانی مهمی بود که اسلام تونست غلبه بکنه برش، و بعد از مدتی که طولم کشید تونستن بر این جنگ روانی و فشار یهود غلبه بکنن و تثبیت مسلمان ها رو به دنبال داشت، لذا قلوب مؤمنین بر این استقرار پیدا کرد، که اینم آیاتی که در این مورد نازل شد. بله مرجعه به چی؟ با توجه به این که بعضی از این مسائل در کتب سابق یهود ذکر شده بود که حالا الان ذکر میکنیم که آیات به اصطلاح کتمان که اصلا آمد، که بعضی از اینها پیشبینی شده بود و بیان شده بود، این آیاتی که می آمد خودش یه هشدار جدیدی بود برای اونها که متنبه بشن و اینها بفهمن که این همون پیغمبر موعودی بوده که منتظرش بودن، لذا ممکن بود که بعضی از یهود هم تو این مسائل هدایت بشن، اما به خاطر این که در مقابل این تدابیر یه تدابیر تدافعی داشته باشن، اینها به شدت در رابطه با آیاتی که تبیین کرده بود خصوصیات پیغمبر اکرم رو چیکار کرده بودن؟ کتمان داشتن. کتمانشون به دو گونه بود، همونجور که مرحوم علامه فرمودن که حالا دیگه اونا رو گذشتیم ازش، دو جور بود. گاهی آیات رو اصلا اون چیزایی که داشتن نمیگذاشتن به دست بقیه برسد، گفتودن نگی. گاهی به این بود که اگر رسیده بود و بیان شده بود مصداقش رو تغییر میدادن، میگفتن منظور این نیست، این گونه است، تعویل میکردن، تغییر مصداق ایجاد میکردن، اینم تحریف بود. یحرفون الکلمه عن مواضعه، که در تبیین و تبیین مصداقی دخالت تحریفی میکردن، که گاهی تحریف در معنا بود، گاهی اصلا تحریف در این بود که نمیذاشتن لفظ برسد، که اون مراتب تحریف. اینم یه دست از آیاتی که آیات تغییر قبله بود که اینا برای ما الان تو چند دقیقه میگذره، اما برای مسلمان ها چندین ماه گاهی چی بودن؟ درگیر این مسئله بودن و فشارهای روحی زیادی آمده، چه رگهایی ورم کرده در دفاع از این مسئله و چه رگهایی ورم کرده در مثلا تعییر به این مسئله. اینجوری نبوده الان با خیال راحت ما میخونیم و خیلی واضح و آشکار و روشن و اینقدر استدلال ها ببینید تو تاریخ چقدر اونا کار کردن و چقدر جواب از جانب مؤمنین به این مسئله داده میشد. خب این هم یه دسته از آیات که باید همراه هم بشیم، فقط مفهوم نباشه، احساس اون سختی کارم برامون باشه. بعد آیات 153 تا 157 از اینجا دیگه تقریبا آیاتی است که مربوط به سال گذشته است. حالا می‌خواستم تازه اینها رو یه خود تفصیلی تر وارد بشیم، ولی خب چون وقت گذشت دیگه مجبوریم اینها رو هم به همون اختصار عبور کنیم. از آیات 153 تا 157 آیاتی است که قبل از امر به قتال و تشریع حکم جهاد نازل شده، حالا مسلمان‌ها طوری استقلال پیدا کردن که امکان دفاع خودشون و جهاد رو پیدا می‌کنن. بعد در اینجا چون می‌خواد جهاد رو و دفاع رو و اون قتال رو حکمش رو تشریع بکند، قبل از او ایجاد آمادگی میکند، چون اون احکامی که با نظام طبیعت انسان سازگاره بدون ایجاد آمادگی خدا اعلام میکنه، مثلا آلام میاد آیات مثلا قصاص، آیات قصاص کاملا فطریه، تو همه ادیان بوده، تو همه مکاتب هست، تو همه حقوق همه کشورها هست، چون فطریه طبیعیه، از فطری به صلاح بحث فطری فقط نیست، چون آیات احکام ما همه فطریه، اما بعضی از احکام علاوه بر فطری بودن طبیعیه، طبع انسان هم چیه؟ باهاش ملائم سازگار طبیعت انسان هم، یعنی این دیگه علاوه است، فطری بودن نظام وجودی انسانه، طبیعی بودن یعنی با طبیعت اولی انسان ها هم سازگاره. این آیات قصاص چون آیات جهاد چون در حقیقت با طبیعت اولی سازگار نبود، لذا مقدمه چینی میخواد. آیاتی که با طبیعت هم سازگار باشه مقدمه چینی نمیخواد. این تو نظام تربیتی و بیان احکام تربیتی اصلا این اصله که قرآن دعوش این است. الله میفرماید که هر جا تو نظام تربیتی میخواد حکمی رو، برخلاف ما که شروع میکنیم از طهارت و صلات و خلاصه نماز و روزه و همه اینها رو مفصل شروع میکنیم به گفتن، فرقی هم برامون نمیکنه. احکام طهارت داریم میگیم، احکام در حقیقت صلات میگیم، احکام روزه میگیم، دیگه این برای احکامو داریم میگیم. اما میگه قرآن وقتی میخواد جعل بکند حکمی را، تشریع بکند حکمی را، چیکار میکنه؟ تفاوت قائله. اون حکمی که با نظام طبیعت انسان سازگار است و بی مقدمه بیان میکند، بذار میره سر اصل. اون جایی که با نظام طبیعت انسان سازگار نیست چیکار میکنه؟ شروع میکنه مقدمه چینی کردن، اینو نزدیک کردن، آماده سازی، با یه آماده سازی که تا انسان با اون آماده سازی ها این رو قبول بکنه. حالا من آیات قرآن رو آوردم اینجا که اگر وقت شد خواستیم یه خورده مثلا دقیق تر خود آیات رو هم ببینیم. مثلا در این آیات چی هست؟ یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. داره مقدمه چی رو میچینه با این استعینوا بالصبر و الصلاة؟ اونجا مفصل توضیح داد که صبر و صلات هر کدام چه اثری دارن. اینجا میفرماد ان الله مع الصابرین. ما قبل از این تو آیات شاید 40 خورده ای اگر اشتباه نکنم باز همین آیه رو نظیرش رو داشتیم. آیه چندمه؟ 42 مثلا 43. ببینید نظیر این آیه رو داشتیم. آره بعد اونجا میفرماد که آره بعد اونجا میفرماد که بله استعینوا بالصبر و صلات و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. و انها اونجا چیه؟ صلاته. لکبیرتون الا علی الخاشعین. اونجا برای یه مقصود استناد کرد به صبر و صلات، درسته؟ لذا در حقیقت صلات رو پررنگ کرد که انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. اینجا باز همون آیه رو می استعینوا بالصبر و صلات نشون میده در جهاد این دوتا در حقیقت چی هستن؟ کارایی اصلی رو دارن، مقدمه اصلی هستن صبر و صلات. اما بین این دو باز کدام در حقیقت اون حرف اصلی رو میزنه؟ میفرماید که استعینوا بالصبر و صلات انها لک استعینوا بالصبر و یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر ان الله مع الصابرین. اینجا بحث صبر رو در جهاد چی میدونه؟ اساسی میدونه و اصل میدونه. لذا میفرما ان الله مع الصابرین که نقش هر دو پررنگ اساسیه، اما صبر در اینجا کلیده. ولا تقولوا بعد مال آیه که لمن یقتل فی سبیل الله اموات. اصلا الان قتال جعل نشده ها، اما داره چیکار میکنه؟ مقدمه چینی میکنه. هنوز کسی کشته نشده ها، اما داره مقدمه چینی میکنه که ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اموات بل احیاءون، که نگاه رو از حالت طبیعت که اینها رو مرده میدیدن خارج بکند. که با اینکه در اسلام اصل این که روح اساس بقا دارد، اما پررنگ کردن این مقدمه چینی برای تشریع حکم جا. چقدر عالی این نگاه اگر ما یاد بگیریم، روش یاد بگیریم، یعنی غیر از آیاتو میخونیم روش یاد. که اینو مفصل گذشته ولیکن لا تشعرون. بعد میفرماید ولنبلونکم، قبل از اینکه جهادو بیاره میگه حواستون باشه ها، ما همیشه شما رو در حال چی هستیم؟ امتحانیم. لنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین. که همین ها رو پیش میریم که دائم خدای تعالی داره تو نیاز با ما گفتگو میکنه. ما نیازهامون و سختی ها و ابتلاعاتمون گفتار خداست با ما. یعنی گفتار خدا با ما تو کجاست؟ تو حوادث، تو وقایع، تو مسائلی که پیش میاد داره خدا با ما گفتگو میکنه. لذا این گفتگوی خدا، ابتلاعات الهی، گفتگوی خداست با ما که لنبلونکم بشیء از اینها تا چی بشه؟ و بشر الصابرین الذین اذا اصاب، که میگه نقص. ببینید خوف و جوع و نه همین هایی که تو جهاد پیش میاد و ولی تو غیر جهاد هم تک تکش پیش میاد، ولی همینا تو جهاد پیش میاد. ممکنه انسان فرزندش رو از دست بده، ممکنه جان خودش رو از دست بده، ممکنه اموالش رو از دست بده، ممکنه خوف ایجاد بشه. تو جهاد اینها چی میشه؟ پیش میاد. اما اینا تک تکم تو غیر جهاد هم پیش میاد. داره اون رو زمینه چینی میکنه. ببینید ببینید هستش، فکر نکنید این مخصوص جهاد، قبل اینا اصلا به جهاد هنوز کاری نداره، ولی بیان مقدمه چینیه برای بحث جهاد. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون، که علامه اینجا داد سخن رو در بحث توحید داد اگر یادتون باشه. و بعد اینجا همین ذیل همین بحث بود که مسالک اخلاقی رو بیان کرد، و اون مسالک اخلاقی که یکی از برجسته ترین فرمایشات مرحوم علامه است در المیزان، در همین ذیل این آیه آمد که اونجا سه مکتب مسلک اساسی رو بیان کرد. یه مسلک چی بود؟ پسند مردم که اون چه که آراء محموده اندن ناس بود که همون نگاه افلاطونیون و در واقع یونانیون هم بر همین بود. بعد مسلک دوم مسلک انبیا بود که بر اساس ثواب و عقاب بود، که در واقع خوف و رجا و ثواب و عقاب که جزا داشته باشد. و مسلک سوم به عنوان مسلک نبی ختمی که بیان در حقیقت چی بود، اون مسلکی که قدرت مطلقه حضرت حق، مالکیت مطلقه حضرت حق و قوت مطلقه حضرت حق و عبادت دیگه عبادت تجار یا عبادت عبید به عنوان خوف نبود، بلکه عبادت اونجا با مرکب این حرکت چی میشه؟ محبت میشه. اون وقت اینجا دیگه مالکیت حضرت حق و قوت و سلطه و عزت حضرت حق و اون چیزی که در معاد و قیامت خودش رو میخواد آشکار بکند، این اختصاص داره به نبی ختمی و مسالک انبیاء سابق. ایشون ادعاش این است و بر این به اصطلاح شواهدی رو هم اونجا بیان کرد که به غیر از این نیست و هیچ از این مسئله در مکاتب انبیاء مسالک انبیاء سابق در قرآن و چه غیر قرآن کتب دیگه نسبت به اونها نیامده. بعد ایشون فرمود که این مسئله رو اینجا به اختصار توضیح داد، هرچند در بعضی از کتب دیگه‌اش مثل الولایه و کتب دیگه‌اش بیشتر مثلا میپردازه و همچنین دو بار این مسئله رو تو همونجا مطرح کرد، یه بار به عنوان الاخلاق یه بار به عنوان مسالک اخلاقی تو همون ذیل همون آیه اوورد. بله حالا عرض میکنم اون در بس بعد از اینکه این مسلک رو بیان کردن، اون موقع در با یه فاصله ای که دو سه تا موضوع دیگر رو بیان میکنن، مسلک مادیون رو هم بیان میکنن که اونجا هم به عنوان مسلک چهارمی که دیگه در کنار اینها نیورد از بس که چی بوده، اخص بوده با سین و لذا در کنار اینا رو به عنوان بعد تو همونجا دوباره مسلک های سگانه رو مطرح کرد و بعد این رو بیان کرد که حقارتش کاملا آشکار باشه و اشکالات و شبهاتی هم که تو اینجا بود رو که نسبیت ها و اینا رو بود و همه رو در اونجا پاسخ داد. اونم مسائلی که ذیل این آیه شریفه بود که خیلی بحثای خوبی بحث تجرد نفس رو اینجا مطرح کرد، بحث نشئه برزخ رو خاطر لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله بل احیاء، بحث برزخ رو در دو عنوان یعنی دو جا، یک جا بحث روایش رو مطرح کرد و آیات روایات، یک جا بحث علمیش و فلسفیش رو به عنوان دلیل عقلیش رو مطرح کرد و بحث برزخ رو آورد، تجرد نفس رو آورد که چند تا بحث تو ذیل این آیه منعقد شد که همه جزء بحث‌های خیلی عالی و جالبی بود که خب گذشتهش. خب نفس ما داره تمام میشه دیگه، تند و تند داریم همه رو میگیم که تا رسیدیم به آیه 158. در آیه 158 که البته دنبال اینم که اولئک علیهم صلوات و آیه آخر 157 بود، اولئک علیهم صلوات و ربهم، خیلی حرفای زیبای اونجا از علامه نقل شد و بیانات مفصلی گذشت که دیگه دوستان رجوع میکنن. آیه 158 بحث ان الصفا والمروه من شعائر الله، که اینم اونجا بیان شد که خدای تعالی وقتی که اسلام غلبه کرد و سلطه پیدا کرد، گاهی مثل مسجد ضرار رو از بیخ و بن با اینکه مسجد بود ویران کرد و هیچ اثری ازش باقی نگذاش، گاهی مثل صفا و مروه که دو مکان برای بت بود و مشهور به بت بود و مشهور به معبد برای بت‌ها بود و تبدیل کرد به چی؟ به دو معبد توحید. چرا؟ اون جایی که مسجد ضرار بود آیا نمیشد پیغمبر دست اون بگیره، دست اون اهل اونا بگیره اونجا رو بکنه مسجد توحیدی؟ و این جایی که صفا و مروه بود که اساسش بر شرک بود، که اصلا عنوان معبد تو به اصطلاح بتخانه بود، اونجا دو تا بت قرار داده بودن که میرفتن به عنوان این دو بت، عظمت اون بت ها قرار داده شده بود که پیغمبر فرمود اون دو تا بت رو بردارن، ولی صفا و مروه رو به عنوان یک اصل قبول کرد و به عنوان یک شعار قبول کرد. این چگونه در حقیقت این تفاوت رو اونجا خیلی زیبا که ما تو روش ها که میخوایم برخورد کنیم با سنت ها و فرهنگ های حاکم، وقتی یه سنتی و فرهنگی میخواد غلبه بکنه، خیلی بحث عالیه تو بحث فرهنگ، بحث فرهنگ ها. چون ما الان ببینید هم داخل کشور خودمون هنوز اختلاط و التقاط فرهنگ ها محققه، یعنی این گونه نشده که همجور که رهبری فرمودن ما تو سبک زندگیمون مبانی غربی نفوذ کرده، رسوخ کرده و یه به اصطلاح آثاری از اون سبک زندگی تو زندگی ما ایجاد شده. این سبک زندگی غربی که علائمش و اون ظهوراتش هست ناشی از یه مبدعیتیه که ریشه‌کن نشده یا ایجاد شده بعدن. درسته؟ اینجا می‌فرماید که ان الصفا والمروه من شعائر الله، بیانی رو مرحوم علامه اونجا داره که چگونه در تغییر فرهنگ ها باید قدم برداشت که به التقاط منجر نشه، چطور باید، چقدر ریشه کنیه فرهنگ سابق، چقدر سنگین و سخته و اسلام روششو در ریشه کنی چی قرار داده، که بحث مهمی است که الان اگه واردش بشیم جالبم است، ولی خب دیگه گذشته دیگه، دوستان رجوع بکنن. فقط من یاداوری میکنم که این خلاصه یاداوری رجوع دوستان رو دوباره ان شاء الله سبب بشه. بعد آیه بعد که آیه 159 باشه تا 162، همون بحث کتمان ما انزل الله که عرض کردم که شما زودتر سوال کردید، کتمان رو بیان کردیم دیگه، اینجا تکرار نکنیم. بحث کتمان رو شاید چند روز راجبش، دو سه روز اقلا یادم راجب کتمان گفتگو کردیم که از اون چیزهایی است که امروز مبتلاییم. حتی عرض شد گاهی ما یه رفتاری از همون سر میزنه و این رفتاری که مبدأ الهی ندارد رو میخوایم توجیهش بکنیم، مجبور میشیم اون نگاه الهی رو به عنوان به اصطلاح پلورالیسم و برداشت های مختلف و به عنوان هرمونوتیک و نگاه های مختلف چیکار بکنیم؟ میاییم یه برداشتی رو که فعل ما رو توجیه بکنه، با این که شاذ باشد، با این که قائل نداشت، ما اون رو مقبول خودمون میدونیم و رفتارمون رو توجیه میکنیم. اینم کتمان ما انزل اللهه، کتمان ما انزل الله از جمله مصادیقش اینه. لذا امروز مبتلا به خیلی از ماست که هوای نفسمون رو همونجوری که در امام زمان علیه السلام دارد که وقتی ظهور میکند یعتف الهوا علی الهدا، حضرت یعتف الهوا هوای نفس رو بر هدایت عطف میکند، کما یعتف الهدا علی الهوا، همچنان که هدا هدایت بر هوا عطف شده بود قبل از این. یعنی میاد هوای نفس خودش رو حاکم میکند، اما رنگ و بوی لعاب چی میده بهش؟ دین میده، یعنی تبیین دینی ازش میکند، که این یه بحث بسیار مبتلابهی امروز که این برداشت های مختلف از جملهش همین است که هوای نفس خودمون رو که تو عمل داریم میخوایم توجیهش بکنیم، به خصوص تو عالمان این چی هستش؟ شدت بیشتری دارن، چون قدرت توجیه بالاتری دارن، تو عالمان این ابتلا شدیدتر است. خب اینم از آیاتی که در رابطه با چند آیه‌ای که در رابطه با کتمان بود. بعد از این آیات وارد میشیم به آیات 163 تا 167 که آیات 163 تا 167 آیات توحیدی است که بحث توحید رو بیان میکند و در اونجا ذکر توحید و برهان بر توحید و شرک و نتایج اون رو و بحث اسناد و ایجاد مرحوم علامه اونجا اشاره کردن که از اون بحث‌های مهمه در اون که افعال چجوری به خدا نسبت داره و شرور چجوری به خدا نسبت داره، بحث اسناد و ایجاد هم ذیل اینجا اشاره کردن. اینم تا آیات 167. در همین ذیل این آیات 163 تا 167 یه آیه است که اونجا میفرماید که در این آیه میفرماید که والذین و من الناس من یتخذ من دون الله اندادن یحبونهم کحب الله والذین آمنوا اشد حبا لله. یه بحث نفیسی رو مرحوم علامه اونجا منعقد کرد به عنوان بحث محبت الهی و اینکه حقیقت محبت الهی به چی برگشت میکنه و اون مکتب نبی ختمی که مکتب سوم بود که مبتنی بر مرکب محبت بود و فقط مرکب محبت میتونست او رو به نتیجه برسونه و عالی ترین حرکت و سریع ترین حرکت و نزدیک ترین حرکت بر اساس محبت بود رو اونجا تبیین میکند و بعد از او دوباره با یه چند ورق فاصله یه بحث فلسفی در رابطه با محبت میکنه، یعنی ابتدا اون بحث اون و بعد یه بحث فلسفی در که اصلا محبت یعنی چی، حقیقت محبت تو تحلیل فلسفی تو تحلیل علمی مسئله یعنی چی، چرا انسان از ابتدا خودش رو میخواد و همه چیز رو برای خودش میخواد و حب ذات اساس خدا، چرا انسان رو مفتور بر حب ذات کرده و لذا در حقیقت نیامده حب ذات رو هم وقت گذشت مثل که تخطئه بکنه، حب ذات رو تخطئه نکرده. در اونجا بیان شد اگر دوستان یادشون باشه که خدای تعالی حب ذات و فطرت ها رو بر این مفتور کرده که حب ذات باشه و این رو یه مرکب قرار داده برای حرکت، لذا حب ذات رو توسعه میده ذات را، یعنی میاد میگه اونی که تو فکر میکردی ذاتت این بدن 60 کیلویه، ذات این بدن 60 کیلویی نیست، بلکه ذات چی هستش؟ ذات انسان خودش هست، زنش هست، بچهش هست، خانم و پدر و مادر هستن، ارحام هستن، دوستان هستن، مؤمنین هستن، انسان‌ها هستن، عالم هست. یعنی حب ذات آنچنان توسعه میکنه، در توسعه پیدا میکنه به مراتب، از خودش شروع میشه بعد کشیده میشه تا در حقیقت میرسه تا به همه عالم رو فرا میگیره. لذا از مرکب حب ذات و محبت خدا استفاده میکنه، تختش نمیکنه. لذا ایشون فرمود مرحوم علامه در الولایه اکثر مسیر حرکت به سوی خدا با حب ذات انسان طی میشه، اما این حب ذات تغییر در سعه در ذات میده، چون حب ذاتو نمیاد تخته بکنه، اون حب ذات خودخواهی مذموم اونجایی بود که ذاتش رو محدود میکرد به خودش، اما اونجایی که توسعه پیدا میکند و این توسعه دادن رو هم دین میاد میگه که تو خودت در حقیقت زن و بچت خودتی، ارحامت خودتی، پدر و مادر خودتی، دوستانت خودتی. این توسعه انسان رو وسیع میکنه، آماده میکنه تا به جایی که اکثر مسیر با این حب ذات طی میشه، ولی بعد از اون به جایی میرسد که این اصحاب یمینن، تا جایی میرسه به سابقون که میرسه انقلابی در وجود ایجاد میشه که حب الله اونم از راه همین حب ذات. به چه معنا اونجا گذشت دیگه؟ این از اون حرفای زیبایی است که خرابش دیگه نکنیم با یک کلمه، که مییابد که حب ذات او را میرساند به حب الله در اونجا و وقت، که اونم خیلی جالب بود که گذشت و دوستان انشالله رجوع میکنن دیگه. آیات رسیدیم به آیات 168 تا 171، که در آیات 168 تا 171 اینجا بحث شیطان معنا پیدا میکند که یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، خطبه های شیطان که بحث مفصلی گذشتش. انما یامرکم بالسوء والفحشاء ان تقولوا علی الله، که نتیجه کار شیطان این است که از سوء، از عمل بد شروع میکنه، اما کارش میخواد به نهایت کجا برسه؟ ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، نتیجهش تکذیب خداست، نتیجهش بهتان بستن به خداست، که انشالله تتمه فردا انشالله، چون الله داره عزم فردا انشالله همین خلاصه رو دو سه به اصطلاح عنوان مونده، دو سه عنوان رو عرض میکنیم و بحث آخرین آیه که اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب و در که چند جلسه راجش گفته بود کردیم، یه تتمه برداشون موند آخرش ظاهرا یه خورده، درسته؟ یه تتمه برداش در انتهاش داریم که انشالله اون رو هم فردا خدمت دوستان هستیم. بحث رو در هفته آینده انشالله اگر عمری بود بر اساس همون سه روز و دو روز انجام میدیم، سه روز تفسیر و دو روز اصول کافی. اگر دوستان تقریبا اکثریت موافق باشن همون از که دو روز اصول کافی باب توحید ادامه بابت که نزدیک شدیم به نوادر و بعد بدا، بحث بدا دیگه داره یه باب مونده، نوادر رو بخونیم، بحثش بدا ایشالله آغاز میشه. دو روز سه شنبه و چهار شنبه اصول کافی ایشالله و سه روز اول هفته ایشالله المیزان در خدمت دوستان باشیم و سلام علیکم و رحمت الله.